حیرتیم اما به وحشتها هم آغوشیم ما، همچو شبنم با نسیم صبح هم دوشیم ما. یک غزلی است که بسیار لحن حماسی و پرشوری داره. میگه ما حیرتیم، درگیر حیرت هستیم، مثل شبنم که محو دیدار آفتاب میشه، منتها در این حال آرامش هم نداریم، به خاطر اینکه تا آفتاب میزنه این شبنم غبار میشه و به هوا میره. یعنی عمر آرامی نداریم یا زندگی آرامی نداریم در این موقعیتی که داریم. و این مفهوم در شعر بیدل بسیار آمده که شبنم را درگیر حیرت میدانه و در این حال محو شدن و رفتن به هوا، نابود شدن و نیست و نابود شدن و محو دیدار معشوق شدن. تا سحر بی پرده گردد شبنم از خود رفته است، الودا ای هم نشینان دلبرم آمد بیاد. اون دلبر آمده و ما را با خودش برد، یاد او تازه به یاد ما آمد، ما را اصلا محو خودش کرد. و این مفهوم به هر حال در شعر بیدل بسیار آمده و حیرت و وحشت در مقابل هم. در اون غزل قبلی هم که امشب خواندم در یکی از بیت‌ها اتفاقا این حیرت و وحشت بود. باشه اون بیت رو بیارم. تحیر گر همه آینه سازد دشت امکان را، نمی گردد حریف وحشت تمثال نخجیرت. میگه این چنان وحشتی در این شکارتون افتاد که اگر تمام دنیا آینه هم بشه و ده محو حیرت بسازه، بازم این اون از اون وحشت راهی پیدا نمی کنه. در این وادی به حیرت هم میسر نیست آسودن، همه گر خانه آینه گردی حکم زین باشد. اونجا هم گفته بود که اگر تحیر اگر همه آینه سازد دشت امکان را، دشت امکان آینه بشه، بازم این وحشت ما راهی پیدا نمی کنه، وحشت این کسی که قرار شکار تو بشه. اینجا هم همین رو میگه، میگه اگر تو خانه آینه هم باشه انگار سوار زین اسب هستی. یعنی خانه آینه ای که مثل زین اسبه، یعنی انگار در حال حرکت است. مرتب تعبیرهای عجیبی داره بیدل. حیرتیم اما به وحشت ها هم آغوشیم ما، همچو شبنم با نسیم صبح هم دوش نسیم صبح به هوا میریم. خب بیت دومش، هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست، چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما. در یک جای دیگه هم در شعر بیدل آمده بود که حباب را یک هستی موهومی، دارای هستی موهومی می دانست، هستی که چندان چیزی در اون نیست و به همین دلیل حباب بهتره که لب ببنده و حرف نزنه، خودنمایی نکنه، نمایش نده خودش رو. به خاطر چی؟ به خاطر که حباب به مجردی که لب باز کنه از بین میره. بنابراین هستی ما به اندازه یک لب گشودنه. یک بیت دیگه هم داشت، میگفت که چون حباب آینه ما از خموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است. تو میخوای در عافیت باشی، اما بهتر که لب ببندی، چون به مجردی که لب باز کنی دیگه نیستی. چون حباب آینه ما از خموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است. یا از کمال ما چه میپرسی که مانند حباب در خود آتش میزنیم از بس اثر داریم ما. میگه ما مثل آهی هستیم که از بس اثر داریم، اگه آه بکشیم خودمون نابود میشیم. یا در جای دیگه داره میگه چون حباب اینجا متاع خانه، برق خانه است. متاعی که در داخل خانه داری چیه؟ هوا. همین هوا تو رو نابود میکنه. یعنی این هوایی که در داخل حباب هست نهایتاً باعث از بین رفتن حباب میشه، مثل برق یا آتشی هست که خانه تو رو میسوزانه. بنده خدا، این تو خانه داری، خانه حباب هست، در داخل این چیا جمع شده؟ هوا. پس تو چیزی داری که خودش مایه نابودی تو خواهد شد. چون حباب اینجا متاع خانه، برق خانه است. آه نتوان گفت، آتش در جگر داریم ما. این آه نیست، این آتشه. مراقب باش آه نکشی، چون آه بکشی دیگه نیستی. بله، جناب آقای جمالی هم بیت نوشتن که چرا از غیر شکایت کنم، کم چو حباب همیشه خانه خراب از هوای خیشتنم. چقدر نزدیک این بیت. یا از کی بود جناب جمالی عزیز؟ از صاحبه. بله، بسیار فضل. اتفاقا میخواستم حدس بزنم که از صاحب باید باشه، چون از بیدل که نیست. ما بیتای بیدل تقریبا میشناسم، یعنی کسی از دوستان بیتی بیاره اینجا بنویسه تقریبا تا حد 80-90% میفهمید بیدل هست یا نه، چون به گوشم خورده یا نخورده. هرچند بیدل دیوان قطوری داره، 5 برابر دیوان حافظ هست، 3000 غزل مونتا خب تقریبا میشناسم. به هر حال بیت بسیار مناسبی بود و بیت اصلی رو یک بار دیگه هم بخونم: هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست، چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما. خجالت میکشیم که چیزی بگیم، چون هم چیزی بگیم دیگه نیستیم. شور این دریا فسون استراب ما نشد، از صفای دل چو گوهر پنبه در گوشیم ما. گوهر چی از مروارید هست؟ مروارید که در دل صدف خوابیده. و بیدل با توجه به اینکه صدف کمی شباهت به گوش هم داره، دیگه ما به صدف گوش ماهی هم میگیم معمولا، فکر میکنیم گوش ماهی هستیم. حالا در داخل گوش هم پنبه آدم وقتی بگذاره دیگه سرصدار نمیشنوه، آرامش پیدا میکنه، میتونه بخوابه، میتونه استراحت بکنه. پنبه در گوش بودن در شعر بیدل بسیار آمده که دنیا شور محشر دارد و من پنبه در گوشم، یا در موارد بسیار دیگری میگه ما مثل حباب، مثل صدف در دل دریا آرام گرفتیم و پنبه در گوش داریم. اون مرواریدی که داخل صدف هست رو به پنبه داخل گوش تشبیه میکنه. شور این دریا فسون استراب ما نشد، ما را استراب نمیده. هرچند روی دریا سرشار از رفت آمد موج هست، موج میره موج میه، موج میره موج میه، ولی ما در دل دریا آرام گرفتیم. به خاطر چی؟ به خاطر دل پاکی که داریم، دل صافی که داریم. اون مروارید درخشان رو به دل صاف تشبیه میکنه، میگه این دل صاف ما در واقع پنبه گوش ما هست. مرواریدی که هست، از یک طرف مروارید با سبب درخشان بودن و شفاف بودن خودش دل صافی دانسته میشه، و از طرفی به خاطر سفیدی و از این که داخل صدف هست و صدف به گوش شباهت داره، به پنبه گوش. ببینید چقدر تشبیهات غریب هست، چقدر ارتباطات عجیب و غریبی بیدل برقرار میکنه بین پدیده‌های مختلف. شور این دریا فسون استراب ما نشد، از صفای دل چو گوهر پنبه در گوشیم ما. خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق، از نی مژگان خود چون چشم خسپوشیم ما. حالا جالبه، نمیخواد بگه که ما پهلو به خواب نگذاشتیم و نخوابیدیم، میگه خواب ما پهلو نزد. یک برخوردهای خاصی با زبان داره بیدل. با جایی که بگه ما نخوابیدیم، میگه خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبا، بستر دیبای مردم به درد ما نمیخوره. ما با همون نی مژگان خودمون خسپوش، همچنانی که چشم مژه ها رو به خار و خس تشبیه میکنه، و در این حال خار و خس یا همون نی وسیله است که با اون حسیر میبافتن، و بیدل بسیاری مواقع اون مژه ها رو به حسیر هم تشبیه کرده و میگه چشم ما در بر بالین مژه های ما میخوابه، یعنی انگار بر روی حسیر میخوابه. حسیر یا بوریا در شعر بیدل بسیار آمده و در مواردی خواب چشم رو با حسیر که مژه های چشم باشن پیوند داده، میگه خواب ما بر روی حسیر مژه های چشم ما است، چون خواب بالاخره بر روی فرش چیزی است. اون تا میگه که بستر دیبا و مخمل و اینا لازم نیست، بلکه همین نی مژگان ما کفایت میکنه. خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق، آسودگان گوشه دامان بوریا مخمل خریدند ز دکان بوریا. بوریا یعنی حسیر. میگه کسانی که در گوشه دامان بوریا یا حسیر خوابیدن، اونا انگار از دکان بوریا یعنی از دکان حسیر مخمل خریدن، مخمل نصیبشون شده. خواب مخمل هم ارتباط داره. از طرفی میدونیم مخمل پرزهایی داره که میگن مثل خواب فرش، یک چیز تعبیری داریم به نام خواب فرش، پرزای فرش که به یک سمتی میخوابن، اینو میگن سمت خواب فرش. به همین دلیل بیدل در بسیاری مواقع و شاعران مکتب هندی در کل خواب قالی دارن، خواب فرش. هجوم خواب خرگوش است یک سر شیر قالی را. میگه شیری که رو قالی خوابیده، نقش شیر روی قالی، این خوابیده، خواب خرگوشی کرده. چه امکان است منعم بیدل از غفلت برون آید. میگه آدم پولدار هم غافله، در خواب هست. چجوری؟ همونطور که فرش شیره که روی فرش خوابیده که بسیار جنس گران قیمتی است، ولی این آدم خوابیده، این شیر خوابیده. چه امکان است بیدل منعم از غفلت برون آید. غفلت و خواب درگیرش شده، هرچند این شیر بر روی قالی نقش شده. هجوم خواب خرگوش است یک سر شیر قالی را. خب بریم به بیت بعد. این بیت بود که خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق، از نی مژگان خود چون چشم
خسپوشیم ما. و یک بیت بسیار با شکوه
از اون بیتای جانانه بیدل، بر هم نتواند از ما کرد رفع تشنگی، حتی دریا نمیتونه تشنگی ما رو رفع بکنه، آنچنان ما تشنه حقیقت هستیم، تشنه عشق هستیم، تشنه هر چیزی. بر هم نتواند از ما کرد رفع تشنگی، تشنگی ما اینقدر وسیعه که حتی دریا نمیتونه این رو تأمین بکنه. جوهریم، آب از دم شمشیر می نوشیم ما. چقدر بیت حماسیه. این آب از دم شمشیر خوردن در شعر ما در مواقعی که صحبت از حماسه بوده بسیار آمده. برو در کربلا، جایی که بیدل درباره کربلا صحبت میکنه، برو در کربلا. حالا فرمودین جناب عجب بیتی، جناب جمالی این بیت گوش کنید. برو در کربلا، دیگر مپرس از رمز استغنا، شهید ناز او از تیغ میخواهد دم آبی. میگه شهید ناز او آب از شمشیر میخوره. برو در کربلا، دیگر مپرس از رمز استغنا، شهید ناز او از تیغ میخواهد دم آبی. دم آب یعنی یک لب آب، و در این حال دم با شمشیر هم ارتباط داره. دم به معنی خون با کربلا هم ارتباط پیدا میکنه. یعنی این دم چندین کارکرد داره. حالا اینکه دم در چندین جا در شعر بیدل کارکرد به معنی خون هم داره و معنی دم شمشیر هم داره، اینا با هم ارتباط داره. جوهری ما آب از دم شمشیر می نوشیم ما. حتی در همینجا آب از دم شمشیر، نمیگه از لب شمشیر، میگه از دم شمشیر. چرا از دم؟ چون دم در اینجا به معنی خون هم هست و شمشیر با خون ارتباط پیدا میکنه. شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست. همدم با تیغ. حالا ممکنه بگیم اینا اتفاقیه. خب اینا اتفاقیه، اون دیگر چی میگیم؟ این بیت دیگر چی میگیم؟ میگه که مزاج خود شکن آزار کس نمیخواهد، کم از ریزش خون تیغ راز ریزش دم. ریزش دم شمشیر، این لبش بریزه بشکنه کن بشه، خون هم کمتر میریزه. این مصرع که میگه کم است ریزش خون تیغ راز ریزش دم، نشان میده که خون و دم اینجا با هم ارتباطی داره. خب بریم بیت بعدی. گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو اشک ناامیدی خانه بر دوشیم. اصلا هر بیت این غزل از یکی دیگه بهتره. گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو اشک ناامیدی خانه بر دوشیم. مثل اشک ناامیدی در حال حرکت و خانش هم بر دوش خودشه. شرح خاصی این بیت به کار نداره و بسیار بیت زیبا و شفافی بود. بیت های دیگه با توجه به صحبت هایی که در جلسات قبل کردیم کاملا ملموس هست، چیز عجیبی نیست، یعنی مضامین داره که با اون آشنا هستیم. شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه، چون حیا پیراهنی از عیب می پوشیم ما. این بیت رو دقیقا دیشب هم خوندیم، غزل دیگه خوندیم، بعد یک بیتش این رو به عنوان شاهد مثال آوردیم. میگه ما مثل آینه نیستیم که شوخ چشمی بکنیم و به هر طرف نگاه بندازیم. نه، ما یک پیراهنی از عیب می پوشیم، یعنی یک نوع ملامتیگری پیش می کنیم. درباره بیت اتفاقا در جلسه فکر کنم دیشب صحبت کردیم. چون حیا پیراهنی از عیب میپوشیم ما، یعنی پیراهن ما عیب هست، مثل آدمی که خجالت میکشه. آدمی که خجالت میکشه چیه رفتارش؟ این که همش میگه که من کار بدی کردم، از کار بدم خجالت میکشم. یعنی به نوعی هی داره عیب خودش رو به دیگران گوش زد میکنه، به جایی که شوخ چشمی بکنه، به جایی که دیده درایی بکنه، خودش رو به چشم دیگران بزنه، بگه من چنینم من چنانم و فضل نمایی و فضل فروشی بکنه. برعکس، مثل کسی که خجالت میکشه از کار بدی که کرده و همین رو خودش یک پیراهنی میدانه برای خودش. چون حیا پیراهنی از عیب میپوشیم ما. چشمه بیتابی اشکیم، از طوفان شاق با نفس پر میزنیم و ناله میجوشیم ما. میگه ما مثل چشمه اشک هستیم که در حال جوشیدن هستیم و همراه شدیم با نفسی که ناله میکنه. یعنی ما در حال اشک و آه توأم هستیم، اشک و آهی که با هم شده. چشمه بیتابی اشکیم، از طوفان شوق همراه با نفس پر میزنیم و ناله میجوشیم. یعنی انگار ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا ما شکایت بکنیم و گله و ناله بکنیم. مرکز گوهر برونگرد خط گرداب نیست، مرکز گوهر برونگرد خط گرداب نیست، هر کجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما. میگه همچنانی که گرداب میچرخه و مرواریدی که در دل آب هست رو میشه مرکزی برای اون گرداب دانست، و انگار گرداب برگرد مرکزی میگرده که در زیر آب اون مروارید هست. این یک تخیلی به اینجا به خرج میده و بگه به همین صورت، به همین صورت که گرداب در داخلش مروارید نهفته هست، حرف اون فرد را هم مثل مروارید ما در گوش میگیریم. شکل پیچش های موج های دور گوش رو می تا حدودی به گرداب تشبیه کرده. یعنی گوش رو مثل گرداب، چون گرداب هم حالت حلقه ای داره، بعد کم کم فرو میره دیگه. گوش هم تقریبا همین حالت رو داره. میگه که این حرف ها انگار گوهری هستن در گوش ما. یک بیت دیگه هم داره بیدل که با همین نزدیک، هر کجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما. ولی الان در این لحظه به خاطرم نمیایه. یک بیت دیگه داره میگه گران شدن قدر از گوهر نصیحت خلق که گوش من چو صدف بیدل از شنیدن رفت. میگه اینقدر این گوهر نصیحت گوش ما ریختین گوش ما کر شد. اینجا باز یک چیز تقریبا برعکس این رو میگه. بله، برونگرد رو جناب جمالی میشه یعنی فرار کننده از مرکز، بیرون از مرکز رفتن، خارج رفتن از محیط، هم چی چیزی تلقی کرد. مرکز گوهر برونگرد خط گرداب نیست. این مرکز، میدونین که گرداب رو به دایره تشبیه میکنه و مرکز اون دایره گوهر رو میدانه و مرکز هیچ وقت بیرون از دایره نیست، مرکز همیشه داخل دایره است. در جای دیگه هم در چند بار در شعرهای خودش تحیر مرکزی دارم که با پرگار میگردم، در غزل طلایی هم داره و اونجا هم میگه که مرکزی هستم که همراه با پرگار میچرخم، و باز اونجا مرکز و پرگار، مرکز و دایره رو به هم ارتباط میده. خب بیت آخر که اتفاقا از بیتای بسیار قشنگ بیدل هست، این را هم بخوانیم. کی بود یارب که خوبان یاد این بیدل کنند، کی بود یارب که خوبان یاد این بیدل کنند، کس خیال خوشدلان چون غم فراموشیم ما. کی بود یارب که خوبان یاد این بیدل کنند، یاد ما فراموش شدیم از یاد اونها. من بی دل سبق مدرسه نسیانم، هر چی کردید فراموش مرا یاد کنید، یا هر چی کردید فراموش مرا یاد کنید. بی دل با فراموشی بازی های خیلی قشنگی کرده. انشاءالله در یک جلسه دیگر که همین بحث فراموشی باشه مفصل میپردازیم و بازی هایی که بی دل با کلمه فراموشی میکنه خدمت دوستان میگیم. بازی های بسیار رنگینه میکنه، از جمله ای که مثلا میگه که بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا، یا آنچنان مرا فراموش کردن که از یاد خودم هم رفتم، یعنی از خودم هم خودم فراموش کردم. یک تعبیر قشنگی از فراموشی هست. یا در تغافل خانه ابروی او چین میکشیم، عمرها شد نقشبند تاق نسیان این ما، که پیشتر خواندیم باز به تغافل خانه ابرو ارتباط داده بود و امثال اینا، تغافل کرده، تغافل خانه اینا. یک بازی های مفصلی با خاموشی داره در این مجال اندک که دیگه از ساعت ده هم گذاشتیم نمیشه به اون پرداخت. انشالله یک جلسه دیگه باز به این فراموشی ها اشاره میکنیم. از اون بازی های یکیش همون جاییه که میگه تا فراموشی ها به خاطر هاست در یاد ما. میگه تا وقت مردم چیزی به نام فراموشی رو به خاطر دارن ما به یادشون هستیم، چون ما تبدیل شدیم به خود فراموشی. گفتم بازیای خاص میکنه، یعنی بعضی وقتا میگه ما خودم فراموشی شدم، بنابراین کسی که دچار فراموشی میشه دچار ما شده در واقع. تا فراموشی به خاطر هاست در یاد ما. خب خدا حافظ همه دوستان و به امید دیدار در شب دیگر و غزلی دیگر.